بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم سلام، به این بخش خبری خوش آمدید. صدها نفر از یهودیان حریدی شب گذشته بار دیگر در اعتراض به خدمت اجباری طلاب مدارس دینی و بازداشت مخالفان خدمت نظامی در شهر بنی‌براک در مرکز سرزمین‌های اشغالی تجمع کردند. حاضران در این تجمع ارتش رژیم صهیونیستی را به تلاش برای ریشه‌کن کردن مذهب متهم کردند و از جوانان حریدی خواستند از پیوستن به خدمت نظامی خودداری کنند. طی ماه‌های گذشته موضوع لغو معافیت‌های خدمت نظامی برای حریدی‌ها به یکی از بزرگترین بحران‌های داخلی رژیم صهیونیستی تبدیل شده و یهودیان حریدی تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای در فلسطین اشغالی برگزار کردند. این در حالی است که ارتش رژیم اشغالگر به دلیل فرسایشی شدن جنگ در جبهه‌های مختلف با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه توسعه شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد و درباره پیامدهای آن برای آینده مسئله فلسطین هشدار داد. آنتونیو گوترش گفت توسعه شهرک‌ها و کانون‌های شهرک‌نشینی همراه با خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان به تثبیت اشغالگری منجر می‌شود و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را تضعیف می‌کند. او با انتقاد از سیاست‌های رژیم اشغالگر افزود این سیاست ها منجر به کوچ اجباری فلسطینی ها شده است و ما خواستار پایبندی به حقوق بین الملل هستیم. مقام های صهیونیست با بیتوجهی به هشدارهای بین المللی بر توسعه طرحهای شهرکسازی تاکید و اعلام کردند شهرکسازی در کرانه باختری و نوار غزه تشدید خواهد شد. ثبت نام زائران اربعین حسینی از امروز سه‌شنبه در سامانه سماح آغاز می‌شود. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد متقاضیان سفر به عتبات عالیات برای حضور در مراسم اربعین باید با مراجعه به سامانه سماح نسبت به نام‌نویسی خود اقدام کنند. بر اساس این اطلاعیه زائران باید گذرنامه‌ای با حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشند. همچنین با اعلام بانک مرکزی به هر زائر 200,000 دینار عراق به عنوان ارز اربعین اختصاص می‌یابد. مسئولان از متقاضیان خواستند برای تسهیل برنامه‌ریزی و دریافت خدمات ثبت نام خود را در زمان مقرر انجام دهند. آغاز مرحله سوم ثبت نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان از امروز. بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، مرحله سوم ثبت نام طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان ویژه استان‌های گلستان، ایلام و کرمانشاه از ساعت 12 امروز سه‌شنبه آغاز و تا پایان روز چهارشنبه 10 تیر ادامه دارد. متقاضیان دهک‌های 1 تا 6 دارای فرم جیم سبز و فاقد مسکن ملکی می توانند با مراجعه به سامانه جامعه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنند. دانشجوی دیروز کارآفرین امروز. آقای محمدی با دریافت وام اندک دانشجویی در سال 89 توانست یک کارگاه بزرگ برپا کند. کارگاه درب و پنجره سازی این کارآفرین امروز منبع درآمد ده‌ها تن از همشهریانش است.
آقای محمدی کارآفرینی که با سرمایه دانشجویی اولین آجرهای کارگاه جوشکاریش در زیرکو در سال 89 چیده شد.
سال 1389 با اندک سرمایه دانشجویی با یکی از همکاری یکی از دوستان کارگاه جوشکاری رو شروع کردیم.
هم برای ما کسب روزی میشه و هم گرد کار مردم باز میشه.
امروز این کارگاه کوچک تبدیل به مجموعه تولید در و پنجره یو پی وی سی و شیشه دوجدار با 11 نفر نیروی کار شده است.
بعد از چند سال تولید در پنجره فلزی بدن نیاز شهرستان در پنجره یو پی سی آلومینیوم شروع به کار کردیم. ایجاد اشتغال برای 4 نفر الحمدلله فراهم شد و تونستیم جاهای خودمون رو توی شهرستان های همجوار و حتی استان های دیگه داشته باشیم.
قبلا تهران سر کار بودیم، چند سال اومدیم اینجا سر کار.
قبلا گرگان سر کار بودیم، از وقتی که کارگرانی شدم اومدم شهرستان مشغول به کاری.
خوش قولی ارائه کار بدون نقص و تعمیر رایگان ادوات کشاورزی و دامداری باعث رونق کار وی و رضایت مردم شده است.
کار درست و درمون تحویل مردم میدن و ادوات کشاورزی که مردم میارن اینجا خراب شده، معیوب شده که درست میکنن رایگان انجام میدن.
با مشتری خیلی خوش اخلاق و خوش برخورد هستن.
ما هم اکنون در 6 تا کارگاه استجاری و یا با 11 نفر مشغول به کار هستیم و یکی از بزرگترین مشکلات ما کمبود فضای کارگاه است.
به درخواست آقای محمدی قطعه زمینی در شهرک صنعتی زیرکوب وی واگذار شد. کلنگ کارخانه هفته دولت زده شد و حالا پس از گذشت 9 ماه در پیچ و خم تسهیلات و بانک معطل مانده است.
اگر بانک عامل همکاری لازم داشته باشه بتونه به سال آینده افتتاحیه کارخانه با حداقل نیروی 25 نفر شروع به کار بکنه. علاوه بر عرضه محصولات به شهرستان‌ها و استان‌های مجاور امکان صادرات محصولات به کشور افغانستان را نیز داشت.
مهدی آقوتی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان زیرکو.
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان به ادعای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد مشارکت در مین‌زدایی از تنگه هرمز واکنش نشان داد. آقای غریب‌آبادی در پیامی در فضای مجازی نوشت مکرون گفته در مین‌زدایی از تنگه هرمز با هماهنگی شرکایش همکاری می‌کند. طبق یادداشت تفاهم اسلام آباد مین‌زدایی صرفاً توسط ایران انجام می‌شود و نه هیچ کشور دیگری. اصولاً اجازه چنین کاری را هم نمی‌دهیم. معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه شرایط حساس و پیچیده است افسوس توصیه اکید می‌کنیم فرانسه آن را با تحریکاتش پیچیده‌تر نکند. عزاداری شیعیان افغانستانی در رسای سرور و سالار شهیدان. هیئت ابوالفضل متشکل از شیعیان افغانستان در مسجد امام حسن مجتبی زارچ با برپایی خیمه عزاداری در سوگ شهدای دشت کربلا عزاداری می‌کنند. این هیئت بیش از 30 سال است که در دهه اول محرم خیمه عزا برپا می‌کند.
این روزها در هر گوشه مجلس عزای سید و شهدا برپاست.
بر لب ساحل دریا را تشنه ببین، پرچم و دست و مشکی افتاد زمین.
در میان این محافل شیعیان افغانستان مقیم زاج با برپایی مراسم عزاداری عشق و ارادت خود را به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به نمایش گذاشتن. هیئتی که نزدیک به 3 دهه میزبان عاشقان اهل بیت است.
هیئت حضرت ابوالفضل عباس در زارچ سینه‌زنی و عزاداری و روزخانی هر سالی حدود 1500 نفر جمعیت اینجا هیئت برگزار میکنیم.
همه آمده اند تا پیام آزادگی و ایثار عاشورا را به نسل های بعد منتقل کنند.
به عشق آقای امام حسین هر شب میایم اینجا خدمت میکنیم.
به خاطر راهی که آقا جونش و مالش و فرزندش رو فدای اسلام کرد تا اسلام زنده بمونه، ما هم اومدیم که انشالله راه اونا را اگر خدا توفیق بده پیش ببریم.
عشق ما امام حسین تا جون داشته باشم این جلسه و مراسم پیروی از خط است.
همراه هستیم تا پای جان برای اسلام و امام حسین و برای نظام اسلامی.
عشق به امام حسین علیه السلام زبان و قومیت نمی شناسد. اینجا همه با یک نام همدل و همصدا هستند. مصطفی سلمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
با ما همراه باشید.
ما سینه زدیم بی صدا بخیر از هر چی که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم از آخر بودیم.
از صمیم قلب به رهبر شهید ایران ادای احترام میکنم. ما همه این جنایت را محکوم میکنیم. به نظر من اگر کسی بخواهد در سمت درست تاریخ بایستد، نمیتواند نسبت به این جنایت بیتفاوت باشد. امریکایی ها و اسرائیلی ها با ترور رهبر عالی ایران، نه تنها یک رهبر سیاسی که شخصیتی دینی و مذهبی بود، روی هر جنایتی را سفید کردند و اگر امروز جهان در برابر آنها ایستادگی نکند، قانون جنگل بر جهان حاکم خواهد شد. باید این جنایتکاران هرچه سریع‌تر محاکمه شوند تا وضع از این خرابتر نشود.
ما علاقمند به صلح هستیم و کسی که به صلح علاقمنده نمیتونه در برابر جنایت ترور رهبر عالی ایران سکوت کنه. من چندین بار به ایران سفر کردم و از نزدیک شاهد احترام و علاقه شدید مردم ایران به رهبرشان بودم. آنها با ترور رهبر عالی ایران دل مردم را شکستند و این تنفر مطمئنن زندگی را برای سران جنایتکار آمریکا و اسرائیل سخت خواهد کرد. آنها اشتباه بزرگی مرتکب شدند و خیلی زود تقاص این اشتباه را خواهند داد. امیدوارم این لحظه هرچه زودتر فرا برسه. به نظر من احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هر کشوری یک اصل اساسی در نظام بین المللی. وقتی آمریکا و اسرائیل با نقض این اصول مشخص رهبر عالی ایران رو ترور می کنند، آنها پایه‌های صلح و امنیت در جهان رو نشانه گرفتند. مردم در چین به خوبی حال مردم ایران رو درک می کنند، چون ما هم در طول تاریخ مورد تجاوز و ظلم بیگانگان واقع شدیم. اما مطمئنم با هزینه‌ای که مردم ایران پرداخت کرده اند، آینده قطعا متعلق به آنهاست، چون ظلم رفتنی است و عدالت و صلح ماندنی. امروز تنها راه نجات اخراج آمریکایی ها از منطقه است و این اتفاق به زودی خواهد افتاد. مردم ایران در این راه قربانیان زیادی دادند، از شهید سلیمانی تا رهبر عالی ایران. ما امروز به خاطر شهادت آنها خیلی ناراحت هستیم، اما چیزی که به ما امیدواری میده اینه که در آینده نزدیک همه جهان به فداکاری های مردم ایران احترام خواهند گذاشت. آخ چه بلبل برکشم از این فریادای ویدن ویدن عزیزم
عمیق‌ترین تسلیت خود را به دولت و مردم ایران ابراز می‌کنم و اقدام تروریسم دولتی توسط آمریکا و اسرائیل را به شدت محکوم می‌کنم. منشور سازمان ملل تصریح می‌کند که ترور یک رهبر خارجی نقص جدی حاکمیت است. معاهداتی مانند کمیسیون راهه و کمیسیون ژنو نیز به صراحت ترور رهبران ملی را ممنوع می‌کند. آیت الله خامنه‌ای نه تنها رهبر سیاسی ایران، بلکه یک رهبر مذهبی شیعه نیز بود. ما شاهد بوده‌ایم که پس از انتشار خبر شهادت آیت الله خمینی نه تنها در ایران بلکه در عراق، یمن، لبنان و سایر کشورها مسلمانان شیعه خشمگین شدند و مردم به خیابان‌ها آمدند و شعارهای انتقام جویانه سر دادند. میتوان گفت که پیامدهای این قتل هدفمند توسط آمریکا و اسرائیل بسیار گسترده، پیچیده و بسیار محرب خواهد بود و به طور بالقوه منجر به چرخه معیوبی از تعمیق نفلت و تشدید خشونت.
وقتی خبر را شنیدم واقعا متاثر شدم. باور کردنی نیست که رهبر عالی یک کشور را در روز روشن با وقاحت تمام ترور کنند. هیچ قانون و منطقی این جنایت را توجیه نمی کند. اما آمریکا و اسرائیل شیطان هستند. ذاتشان خبیث و خراب است و این جنایت ها فقط از آنها برمی آید. امیدوارم مسببان این جنایت هرچه سریعتر مجازات شوند.
سنگین و ترسو ترسرکسته در این مراسم حضور داریم و از این فرصت استفاده بکنیم به تسلیت خودم را ابراز بکنم و امیدوارم که این جنگ هرچه سریعتر تمام بشه.
اسرائیلی پایدار نیست، انسانیت و بشریت نمیشناسه، توی دنیا پایدار نیست. ایران و انقلاب اسلامی پیروز میشود.
ایران و ایرانیان در این سالها با رهبری آیت الله خامنه ای چهره صلح طلب، مقاوم و عدالت خواه داشتند. واقعا چرا باید امروز در غم از دست دادن چنین شخصیتی باشی؟ او مرد بزرگی بود و ایران رو بزرگ کرد. این رو تاریخ گواهی خواهد داد.
ایران در جنگ ناعادلانه اخیر مقاومت قهرمانانه ای از خود نشان داد و بدون تردید این مسئله به خاطر درسی بود که مردم ایران از معلم خود یعنی آیت الله خامنه ای یاد گرفته بودند. بیشک امام خامنه ای یکی از تأثیرگذارترین شخصیت های سیاسی و فکری قرن بیستم است و اهمیت ایشان نه تنها به خاطر رهبری انقلاب اسلامی ایران بلکه به خاطر جایگاه تمدنی او در جهان معاصر است. مسئله او صرفاً اداره امور کشور ایران نبود. او تلاش کرد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که جهان اسلام چگونه میتواند در برابر بحران هویت، سلطه فرهنگی و چالش‌های مدرنیته غرب بار دیگر اعتماد به نفس تمدنی خود را به دست آورد.
امام خمینی
بنابراین شخصیت رهبر شهید ایران را نباید در سطح سیاسی متوقف کرد. او ساختار عمیق نگرش تمدنی را بنا کرد که قطعاً بعد از این هم ادامه خواهد یافت.
وقتی تصاویر را دیدم بسیار دردناک بود. تا مدت‌ها غمگین و دلشکسته بودم. بارها از خودم پرسیدم چرا جهان به جایی رسیده که برخی به خودشان اجازه می‌دهند چنین جنایتی را مرتکب شوند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشند. و چرا ما باید در چنین جهانی زندگی کنیم؟ تاریخ در آینده درباره ما چگونه قضاوت می‌کند؟ آیت الله خامنه ای فقط یک رهبر مذهبی برای مسلمانان یا یک شخصیت سیاسی برجسته در ایران نبود. او شیفتگان بسیاری در سراسر جهان از ادیان و ملیت‌های مختلف داشت که تجلی خواسته‌هایشان در ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و زیاده‌خواهی را در شخصیت او می‌دیدند. امروز جهان شخصیتی را از دست داده که فردا تاریخ درباره او به نیکی قضاوت خواهد کرد. او فریاد حق طلبی، استقلال خواهی و ایستادگی در برابر ظلم و ستم بود و با شهادت خود درس بزرگی به همه ما داد.
پیش چشم آن دخترک کالسکه نشین، آنجا که نگاه خواهرها، پدرها و پسرها، دخترها و مادرها به آن می‌افتد و بر آن می‌ماند، خیابانی است که آنجا همه خطوط موازی به هم می‌رسند. خیابانی که سال‌هاست از میانش میانبری به آسمان گشودند. و اسمش انگار هزار هزار سال پیش در بلدیه‌ای از بهشت ازل به تصویر درآمده. اسمش انگار که نه، بیشک سرفصل ماجراهایی است در ملکوت. از بس ما مسمایش هم خان در آمده. اسمش صفت است، مرام است، مرام اهل ایمان، اهل ایران. و حالا هفته هاست محل وقوف کشوردوست های ایران، کشوردوست مثل نصیبه. نصیبه خانم 35 ساله، خواهر، همسر، مادر و داغدار.
بزرگ خونمون از دستانی، پشتوانمونو.
اول بار شام تولد دخترش آمد با خواهرش.
راجبه یه موضوعی خیلی ناراحت بودم که الان نمیتونم بگم. ولی تو خوابم دیدم که آقا دست کشید رو سرم.
گفت مثل همه مادرها آرزوها دارم برای دخترم. یکیشان ولی مانت بر دلم.
من خودم 9 سالم بود جشن تکلیفمونو پشت آقا نماز خوندم. آرزو داشتم دخترم هم اینجوری بشه. نشد.
چشمهایش که بارانی شد، آسمان داشت مثل ابر بهار میبارید. آن شب رفت و گویا دلش تاب نیاورد. شبی باز آمد. این بار همراهش همسرش بود، پدر ارغوان، دخترش.
بگو میگم ایران، بگو.
کمی از ای کاشهایشان گفتند، هرچند گفتن آسانشان نبود.
گفتم جات خالیه تو این پیروزی که ما داریم به دست میاریم، جات خالیه فقط. فقط ای کاش بودی و میدیدی روحیه ای که میدادی به ما، واقعا روحیه خیلی خوبی بود. الان هم هست، واقعا هم هست. به هر حال رهبر داریم، ایشالله که پیروزی و جشن بزرگ رو بگیریم، ایشالله.
ساعتی ماندند، چرخیدند، لحظه هاشان را قاب کردند، شدند یکی از میهمانهای آن شب بیت. آنقدر ماندند که اهل بیت شدند و راه دادند به بازی، به خاطر سازی برای ارغوان. ستم بودند از جمع کشور دوستهای ایران.